بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه سخنان امام هادی علیه السلام گفتیم علی رغم اهانت‌های دشمنان بی شرم لازم است ما بیشتر به امام هادی علیه السلام و سخنان گرانبهاش بپردازیم تا مردم هم به مقام شامخ اون امام توجه بیشتری پیدا کنند. سومین جمله از کلمات قصار ایشان مطابق آنچه در بهار الانوار جلد 75 صفحه 365 آمده این جمله کوتاه و بسیار پرمعنی است. قال علیه السلام ان الظالم الحالم از ماده حلمه ان الظالم الحالم یکاد ان یعفا علی ظلمه لحلمه یکاد ان یعفا ان علی ظلمه لحلمه و ان المحق از صفیه یکاد ان یدفع نور حقه به صفحه. این فرماد یه مقایسه حضرت بین ظالم دارای حلم، حلم هم در اینجا ممکنه به معنی عقل باشه و ممکن است به معنی همون تحمل و بردباری، هر دوش ممکن است. ظالمی که عاقل است دارای حلم است، این رو حضرت مقایسه میکنه با صفیحی که ظالم نیست. میفرماد اون اولی ممکن است به خاطر حلمش مشمول عفو الهی شود، اما دومی ممکن است به خاطر صفاحتش مشمول عنایت خداوند نشود. آدمی که عاقله، حلم و بردباری هم داره، حالا ظلم میکنه، اولا یه حدی برش میذاره، از اون حد تجاوز نمیکنه. ثانیا فردا پشیمان میشه، میاد جبران میکنه، عذرخواهی میکنه، چون حالمه، حلیمه، دارای حلم به معنی عقل، دارای حلم به معنی بردباریه. ظالمی که این چنین هست ای بسا در مقام جبران برمی آید و همون ظلم محدودش رو جبران میکنه، عذرخواهی میکنه، مشمول عنایت عقل واقع میشه. اما اون شخص صفیح ای بسا میخواهد رعایت حق بکنه، کان ما یفسدهو اکثر من ما یصلحه، آنچه خراب میکنه بیش از آن است که آباد میکنه. ای بسا کار خوبی هم که میکنه توأم با منت باشه، طرف رو تحقیر میکنه، منت میذاره، ایزا آزار میکنه، همون کار خیرش رو هم به خرابی میکشاند. من بارها عرض کردم از مسائلی که در هر زمان مخصوصا در این زمان باید روی اون تکیه کرد، مسئله عقلانیت در اسلامه. بسیاری از مذاهب هستند که از عقلانیت فاصله گرفتن. مسیحیت امروز وقتی بهش میگه آقا تثلیث با توحید نمیسازه، میگه این کار عقل نیست، خداوند هم سه تاست، هم یکیست، واقعا سه تاست، واقعا یکیست. میگیم آخه نمیشه این. میگن مذهب عقلانی نیست، با دله. جمعیت متصرفه و اون اعتقاد به وحدت وجود، میگیم بابا وحدت وجودی باشه دیگه خالق و مخلوقی نیست، رازق و مرزوقی نیست، روز قیامت خدا خودش عذاب میکنه، خودش در بهش میبره. آخه اینا معقول نیست با این تعلیماتی که قرآن میگه. میگن این مسئله کار عشقه، کار عقل نیست، با عقلانیت فاصله میگیرن. متاسفانه جمعی از مسلمینم میدانید به خاطر دور موندن از مکتب اهل بیت گرفتار همین تفکر شدن، معتقد به جبرن. میگیم آقا جبر با عدالت خدا سازگار نی، من مجبورم گناه بکنم بعد مرا عذاب میکنه. میگه این کار عقل نیست، مذهب کار عقل نیست، عقل اجازه نمیدن ما همچین چیز در بار خدا بدانیم. احکام تابع مصالح و مفاسده، میگه نیست. میگیم پس ترجیح بلا مرجح میشه، این واجب اون حرام. میگه این کار عقله، عقل از نظر ما حجت نیست. خیلی از مذاهب منحرف کسانی هستن که عقلانیت رو زیر پا گذاشتن، ولی به برکت اهل بیت ما طرفدار عقلانیت اسلامی. 70 آیه تقریبا در قرآن درباره عقل و اولو الالباب و اولو العلم و تفکرون و تذکرون و این ها وارد شده. قرآنی که 70 آیش درباره عقل عقلانیته، پیروانش از عقل عقلانیت فاصله بگیرن معنی نداره، معنی نداره. چقدر زیباست کتاب اصول کافی، اول جلد اول باب العقل والجهل، احادیث در مورد اهمیت و فوق العاده بودن عقل، و اولین بحث رو در کتاب کافی میبره رو مسئله عقل. معلوم شه پیروان این مکتب پیرو عقل هم. و در دنیای امروز چیزی که جاذبه به اسلام میده عقلانیت اسلامی، این خیلی جاذبه ایجاد میکنه. به خلاف این که اگر ما بگیم احکام تابع عقل نیست، این همه روایات ما در فلسفه احکام داریم درباره اینکه علت و فرض صلات صیام، چرا خدا روزه رو واجب کرده، نماز واجب کرده، چرا چرا. خب این روایات همش معنیش این است که دین عقلانیته. مهم این است که عقلانیت رو تثبیت کنیم در دین. اگر این باشه جاذبه داره، نباشه ارزشی نخواهد داشت. دین میره جزء خرافات. امام هادی سلام الله علیه در این کلام کوتاه اشاره به همین میکنه، میگه ظالم باشی عاقل باشی راه به رویت بازه، محق باشی و صفی باشی راه به رویت بسته میشه. ان الظالم الحالم یکاد ان یعفا علی ظلمه بحلمه و ان المحق السفیه یکاد ان یدفع نور حقه بصفحه. من از اینجا کوتاه کنم، بحث در اینجا خیلیه، متصل کنم به بحثی درباره امام قدس سره الشریف به تناسب این ایام. خیلی ها نشستن درباره علت پیروزی انقلاب اسلام بحث کردن. الان ببینید انقلاب هایی در کشورهای مختلف شده با چه گرفتاری هایی مبتلا شدن، ولی انقلاب اسلام، انقلاب کشور ما در 10 روز در واقع پیروز شد، اونم به حکم حاکمیت عقلانیت امام بر برنامه بود. عقلانیت امام قدس سره ایجاب کرد که الگوی انقلاب اسلامی کشورمون رو از الگوی انقلاب پیغمبر بگیره و این مهمه. پیغمبر 13 سال در مکه کارش تعلیم بود، فرهنگ سازی بود. وقتی جمعیت عاقل و هوشیار و عالم شدن، پایه حکومت ریخته شد، تا مهاجرت کرد حکومت اسلامی رو تشکیل داد. 13 سال. از 114 سوره قرآن بیش از 80 سورش در مکه نازل شد. مکه دوران فرهنگ بود، فرهنگ سازی بود، دوران تعلیم و تربیت بود. وقتی پایه های معرفتی یک مکتب محکم بشود، اون وقت انقلاب امکان داره. امام هم 15 سال تقریبا همین کاری کرد، با این بیانیه ها، اعلامیه ها، سخنرانی ها، روشنگری ها، تا رسید سال 57. محصول اون تعلیمات، آگاهی بخشی به مردم، سبب شد که انقلاب در اون 10 روز به ثمر برسه. یعنی در سایه انقلاب پیغمبر حرکت کردن. پیغمبر اکرم وقتی فتح مکه کرد، آخرین سنگرهای دشمنو فرو ریخت، عفو عمومی داد. امام هم فرمود معیار حال فعلی اشخاصه، سابقا چه کردن ولیشون کنید. الان انقلابی، علاقمند، دوست، در خط نظام، خوب همین. پرونده های گذشته رو خیلی زیرو نکنید. معیار حال فعلی اشخاصه، همون کاری که پیغمبر بعد از فتح مکه کرد، یعنی در سایه اون برنامه پیش آمد. اینو میگن عقلانیت. همه میگن انقلاب اسلام در صد اول پیروز بوده و پیروزی هم معجزه است در اون محیط، در اون شرایط. خب اگر اون انقلاب پیروز بوده، ما باید اصولش رو اخذ کنیم و استنباط کنیم و همراه اون حرکت کنیم. امام همین کار کرد، موفق شد، پیروز شد. نکته دیگر که پیغمبر اکرم به اصحاب و یارانش مرتب تذکر میداد این بود که از هوای نفس بپریزید. حب دنیا رأس و کل خطیئه. دنیا پرستی سرچشمه تمام گناهانه. خیلی در کلماتشون ایشون روی این مسئله تکیه می کردن. مفهومش این است جناها به فکر خودشون نباشن، به فکر مردم باشن، به فکر نظام باشن، به فکر کشور باشن، نه اینکه منافع شخصیشون، منافع گروهیشون، منافع حزبیشون چی اقتضا میکنه. اینطور نباشه. خب این باعث پیروزیه. برادران، عزیزان، مسئولان، دولت مردان، کسانی که در رأس امور هستید، این برنامه امام که برنامه موفقی بود ادامه بدید. جناحی فکر نکنید. منافع حزبتون چه اقتضا میکند نباشه. یه روز انسان تو این مملکت ببینه همه روزنامه ها دارن در مسیر منافع مردم و منافع نظام حرکت میکنن. ما انتظار اون روز رو داریم ولی نیست. الان این روزنامه داره جناح خودش رو میگه، اخباری که به نفعش میگه، اخباری که نیست اصلا ذکر نمیکنه، سانسور میکنه. اون یکی عکسش. این باعث پیشرفت نیست. اختلاف سلیقه سر جای خودش. اما اگر جناح گرایی شد باعث بدبختی. یه جمله بسیار جالبی داریم در فلسفه حج. امام صادق علیه السلام میگه در اول کتاب الحج در وسائل هست درباره فلسفه حج. امام فوائدی میگه، از جمله میگه همه مسلمین جهان نمایندگانشون در ایام حج در اطراف خانه خدا جمع میشوند و دست به دست هم میدهند، متحد میشوند. بعد این جمله رو میگه، دقت کنید، میفرماد ولو ان کل بلد ذکر منافعه لخربت البلاد والعباد. اگر هر کشوری هر جمعیتی به فکر منافع خودش باشد، هم کشورها خراب میشن، هم بندگان خدا هلاک میشن. باید به جای من ما گفت، به جای این جناح همه جناح ها گفت. این یه مسئله مهمی است. بنابراین ما میخواهیم در ایام رحلت امام به یاد او باشیم، باید به یاد کارهای او باشیم. و بالاخره او پیروز شد، لابد یه عواملی داشته، عواملش یاد بگیریم. او هم نگاه کرد به پیغمبر، پیغمبر پیروز بود، از همون الفبا استفاده کرد، از همون جا الگو گرفت. من در اینجا یک میخواهم نصیحت دوستانه هم به این برادران روحانی که در نهادها و الگوها در ارگانها هستن عرض کنم. برادران عزیزان، شما به عنوان روحانی در اونجا هستید، زی روحانیتتون رو حفظ کنید، از اون زی روحانیت خارج نشید. شما رو به این عنوان میخوان و این عنوان رو حفظ کنید. اولا سعی کنید با مسائل علمی فاصله نگیرید. الحمدلله نوار درس های خارج هست، از رسانه ها منتشر میشه نوار ها ما هست. اینها رو مرتب داشته باشید، فاصله نگیرید از اون علمیتتون. علم اگر فاصله بگیرید وحشی میشه، فرار میکنه. مسائل اسلامی رو مرتب رجوع بکنید. اشتباه جواب ندید. گاهی یک جواب اشتباه باعث میشه خون بیگناهی ریخته بشه، باعث میشه 40 سال عبادت یه انسانی باطل بشه. جواب عوضی دادن. خیلی مراقب این باشید، اخلاق اسلامی رو هم رعایت کنید. تواضع، ساده زیستی، حرص و دنیا پرستی نداشتن، اینها رو باید حفظ کنید. و رابطتونم با مراجع، با حوزه های علمیه، با کتاب های دینی، اینها رو محفوظ بدارید تا به همین عنوان محبوبیت داشته باشید و بتونید الگو و اسوه بشید. بعد قدم به کلام امام هادی علیه السلام، در اینجا بحث بسیار سخن و کوتاه کنم. قال علیه السلام ان الظالم حالم یکاد ان یعفا على ظلمه لحلمه و ان المحق السفی یکاد ان یطفع نور حقی لصفحه یا بصفحه. خداوند به همه توفیق عمل بدهد و انشاءالله مسلمین جهان همه پیروز شوند و دشمنان اسلام خوار و ذلیل گردند، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و من خیال کردم زحمت رو از دوش شما برداشتم، معلوم شد نه. خب برگردیم به بحثی که درباره 19 تروک احرام داشتیم. 19 تروک احرام مسئله مهم محل ابتلاییه، حقش رو باید ادا کرد. مسئله این است که مردان نمی توانند زیر سایه در حال احرام باشند. 7 روایت بود، ما اینها رو نقل کردیم. حالا می خواهم یه جمع‌بندی کنم و بریم سراغ فرع دوم و سوم مسئله انشاءالله. جمع بندی روایات این شد که 6 از روایات ما همه داره این مسئله رو دنبال میکنه. بعضیاش اطلاع داره میگه سایه مطلقا ممنوع، بعضی ها مصداقه هایی رو بیان میکنه مثل به اصطلاح محمل و کجاوه و کنیسه و قبه و امثال ذالک، اینها رو ممنوع میکنی. البته منافاتی هم بین همه نیست، اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه. روایاتی داشت در باره معاف بودن زنان و کودکان، اونها معید بود. معاف بودن بیماران، اونها معید بود. اونهایی که دلالت میکرد در منزل زیر سایه میتونید برید در حال سفر، نه، اونها هم دلیل بود. مجموع اینها دلالت میکرد فقط یه دونه روایت مخالف داشتیم که حدیث 10 64 بود. از حدیث 2 64 هم یستشم المخالفه. مضمونش چی بود یادتون باشه؟ فرمون ما یعجبنی، خوشم نمیاد مرد محرم زیر سایه برود، ما یعجبنی، که این حدیث 2 64 بود. این هم یستشم منه المخالفه. ولی دیروز جواب عرض کردیم اون ما یعجبنی منافات نداره، زیلش داره توضیحش میده. اون حدیثی هم که فرمود زنها مانعی نداره اما مردها زیر سایه میتونن برن، گفتیم اشاره به حال ضرورته، به حال بیماری و مرضه. یعنی زنها مطلقا، مردها هم در بعضی از شرایط میتوانند در زیر سایه بروند و اون در صورتی است که بیمار باشند. بنابراین تلخص من جمیع ما ذکرنا این که اصل مسئله دارای مشکلی نیست، هم از نظر اقوال. بعضی ارتکاز راوی بود، ارتکاز راوی بهتره، یعنی مسئله به قدری مسلم بوده که حتی راویانم اصل مسئله رو باور داشتن، شاخ و برگاش رو سوال میکردن. بارها گفتم وقتی بینید راویان از شاخ و برگ سوال میکنن معنیش این است اصل مسئله مسلمه، میگم مسلم. البته اطلاق نداره ارتکاز، ولی ما روایات مطلقه فراوان داشتیم. در اینجا برای اینکه فرع اول ما کامل بشه دو تا نکته هم امام داشتن اضافه میکنیم. یه نکتهش این بود که برای نساء و صبیان عیب نداره، امام در متن تحریر گفتن. خب ما طایفه سوم از روایاتمون راجع به نساء و صبیان بود دیگه، خوندی؟ طایفه سوم از هفت طایفه راجع به نساء و صبیان بود، خوندیم. بنابراین این نکته از فرع اول دلیلش در طایفه سوم از روایات بیان شد. نکته دوم در فرع اول این است که هیچ تفاوتی، بله، بله همین نکته بود، اون نکته دیگه میفته در فرع دوم. بله میگن سن صبی که میتونه استفاده بکنه چقدره؟ بعد اون زمانی است که رجل بهش صدق نکنه، معمولا حد بلوغ دیگه. البته اگر بچه هایی باشن مثل دختران 9 سال ضعیف اینا که میگیم نمیتونن روزه بگیرن نگیرن، اینم اگه دختر 9 ساله بالغه باشه اما ضعیفه، نمیتوانه تاب گرما و سرما رو نداره، خب اونم ملحق میشه. به علت اینکه ملاک معلومه، ملاک این است که تاب تحملش ندارن. خب اگر تاب تحمل نداشت به 10 ساله و 12 سالش هم ما میگیم مشمول همون حکم میشه. این درباره فرع اول. دختران که هیچ، پسران چیز ضعیف و ناتوان، دختران که زنانم معافن، اون در روزه مثال زدم، مثال روزش خوبه، مثال احرام که لازم نیست دیگه اینها زیر سایه نباشن، میتونن زیر سایه باشن. و اما فرع دوم، فرع دوم این بود لا فرق بین انواع سطرها و سایه ها و ازلال، خواه وسائل سایه دار گذشته باشه یا امروز. کسی نمیتواند بگوید آقا روایات درباره قبه بوده و کنیسه، محمل های گذشته و کجاوه های گذشته و اونهای مربوطه به گذشته بوده، بنابراین ماشین های مسقف و هواپیما و اینها رو نمیگیره. هیچ عرفی اینو نمیپذیره. چرا؟ به دو دلیل. دقت بفرمایید، فرع دوم دارم میگم، به دو دلیل لا فرق بین انواع وسائل و مراکب سایه دار. دلیل اول طایفه اولای از روایات بود، کار به کنیسه و قبه و اینا نداشت، مطلق ذل رو میگفت، میگفت استزلال نه، تستر نه، وسیله خاصی نمیگفت که بگیم مخصوص وسائل قدیمه و وسائل جدید رو شامل نمیشه. طایفه اولای ما 10-11 تا روایت بود که همش دارای اطلاق بود، وسیله خاصی نمیگفت. این دلیل اول ما بر این که وسائل امروز هم مسقف باشن ممنوعه در حال اختیار برای شخص محرم مرد. بله. و اما طایفه ثانیه که قبه و کنیسه و امثال ذالک میگفت، آیا اینها تقیید میکنه؟ نه، اثباتشه، میگه زیر قبه نرو، در کنیسه نرو. این که اثباتشه، نفی معادا نمی کن، بیان مصداقیه. مصداق متعارف اون زمان بوده و به دست هر عرفی بدید، این دلیل دومه، به دست هر عرفی بدید الغا خصوصیت میکنه. میگه فرقی نیست بین محملها و خبه‌ها و اون اماری‌های اون روز و بین وسائل مسقف امروز، ماشین‌های مسقف، هواپیما، کشتی، وسائل دیگر، تفاوتی نمی‌کنه، همه اینها یکسانی. پس هم اطلاقات ما، هم القاء خصوصیت از طایفه دوم، این که ما طوائف از هم جدا کردیم، کار ما را آسان کرد در این فروعی که میرسیم. بنابراین هر دو دلیل، اطلاق و القاء خصوصیت، میتواند فرع دوم مسئله را که عدم الفرق بین انواع تزلیل المتعارفت سابقاً و ما تعارف اليوم، فرقی نمی کنه و همه اینها رو ما باید قائل بشویم. من فرع سوم، اجازه بدید اگر فرع سوم رو هم عرض کنم که روز شنبه که انشاءالله الرحمن درس هست، بریم سراغ مسائل دیگر اینجا که خیلی مهمه. آیا در وسط راه یا رسیدن به منزل، بعضی ها رسیدن به منزل هم گفتن، آیا در شبهای بارانی، شبها اگر حرکت کنن با ماشین مسقف میتونن، بارانی باشه و بارانی نباشه فرق داره، بادهای تون به وزد و نوزد فرق داره، اینا رو انشاءالله شنبه بریم سراغش. و اما فرع سوم در مسئله این بود که آیا این چیزی که حرامه این از سایبان بالای سر یا سایبان طرف دست راست و چپ هم باشه، اونم عیب داره. زمانی که آفتاب از شرق یا غرب میتابه، سایبانی در کنار من هست، بدنه اتومبیل، بدنه کجاوه محمله، نه من پیاده دارم میرم، عده‌ای سواره هستن، من در سایه شترهای اونا حرکت میکنم، آفتاب به من نتابه، آیا حتما از بالای سر میاره یا شامل اون چه از کنار هم سایه میاندازه اونم ممنوع است؟ مرحوم صاحب جواهر در جلد 18 صفحه 403 سراغ این مسئله رفته، از شهید ثانی در مسالک نقل میکنه که فقط بالای سر معیاره، ولی بعضی عبارات اصحاب نشان میدهد که نه، اگر از کنار هم بتابد اون هم مشکل داره. البته اگر طایفه اولا را از روایات بگیریم، طایفه اولا می گفت به این که ظلال، سایه، تستر، انواع تستر و انواع سایه را می گرفت، ولی یه طایفه از روایات داشتیم که روایات صحیح هم داشت و اون طایفه چندم بود از روایت خوندیم؟ طایفه پنجم، می گفت از بغل سایه اب نداره، صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزیع بود، این صحیحه از امام نقل می کند که اگر از کنار بتابه یا در سایه محمل بروی ضرری برای تو نداره. حدیث یک باب 67 بود، یک باب 67 بود، در طایفه پنجم ما اینو نقل کردیم. خب آیا این نمیتوانه اطلاقات رو تقیید کنه؟ تقیید میکنه بدون اشکال. روایت دومی هم بود که شش همین باب بود، شش باب 67 بود، روایت احتجاج از همیری بود. اونم امام زمان سلام الله علیه در نامه‌ای که در جواب سؤال همیری نوشتن فرمودن اون بدنه محمل و امثال اینها ضرر نداره اگر سایه رو آدم بندازه، سایه بالای سر ضرر داره. البته روایت احتجاج همیری از نظر سند مشکل داره. فکر میکنید مشکلش چیه؟ مرسل از همیری که در زمان غیبت صغرا نبوده. ببخشید، همیری در زمان غیبت صغرا بوده و اما احتجاج در اون زمان نبوده. احتجاج نمیتواند از همیری نقل کنه. طبرسی صاحب احتجاج قرنها بعد از اون بوده. بنابراین روایتی که از همیری زمان غیبت صغرای امام زمان نقل میکنه روایت مرسله است، فاصله بوده است بین طبرسی و بین زمان همیری. بنابراین ما باید اینو بگیم روایت مرسل است ولی میتواند معید بشود. بنابراین فرع سوم هم ثابت شد و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.